پس بعد از اینکه نطفه 40 روز در شکم مادر موند، به علقه تبدیل میشه. علقه به خون منجمد گفته میشه که 40 روز میگذرونه. بعد از اون 40 روز دیگر مدغه میشه که مدغه تکه گوشته. بعد از این فرشته فرستاده میشه که روح در اون میدمه و امر کرده میشه به 4 کلمه. یکی نوشتن رزقش، همونطوری گفتیم رزق شخص مشخصه و در حدیث که خوندیم شخص رزق خودش رو تکمیل میکنه بعد از دنیا میره. خب حالا اینکه رزق مشخصه، شخص میگه که خب پس من تو خونه مینشینم و دیگه کار نمیکنم. رزق مشخصه، رزقم کسی نمیتونه بخوره. خب به چند مسئله در اینجا باید اشاره بکنیم. یکی این که درسته رزق مشخصه، کسی رزق کسی رو نمیتونه بخوره و شخص تا رزقش رو تکمیل نکرده از دنیا نمیره، همه اینها درسته. اما این که شخص کار نکنه، تلاش نکنه برای فراهم کردن رزق روزی خانوادهش و خانواده محتاج این اون بشن، خب چون که خانواده هم رزق باید به اونها برسه، پس اون کسی که هزینه خانواده و نفقه اونها دست اوست، اگر هزینه ها و نفقه ها رو نپردازه به خانوادهش، خب رزق به خانواده میرسه اما محتاج میشن، محتاج این اون. خب این مذمومه در شرع. مطلب دوم و همونطوری که قبلا گفتیم رزق مشخصه، خب حالا از چه طریقی به دست آوردنم مهمه، از طریق حلال از طریق حرام، این دیگه اختیار دست خود شخصه. و اگر شخص نیاد خانوادش رو تأمین بکنه خب گناهکار میشه. درسته رزق میرسه به خانواده، خب ولی همونطوری گفتیم خانواده محتاج میشن، محتاج این اون. خب پس اون شخص گناهکار میشه. چرا؟ چون که خانوادش رو ضایع کرده، وظیفه او بوده که نفقه و هزینه ها رو تأمین بکنه و در توانش هم بوده. البته کسی که مریض مشکلی داره اون حرفی نداریم، کسی که سالم قوت و قدرت داره میتونه هزینه خانوادش رو بده اما نمیده، با ضوابطی که حالا و چارچوبهایی که تو فقه میخونیم. و بعد از اون شخص بخواد، درسته میگه رزقم به میرسه، خب شخص بیاد کار نکنه، دست رازی بکنه به این و اون، کاسه گدایی دست بگیره، خب اینم در شرع مذمومه. در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم. یعنی مستمرن شخص میاد گدایی میکنه پیشی این پیشی اون پیشی اون پیشی اون تا اینکه از دنیا میره. روز قیامت که میشه قطعه گوشتی در صورتش نیست. خب یعنی عذابش اینه که گوشت صورتش دیگه براش نمیمونه باقی. خب یک نوع عذابه در روز قیامت. خب پس بحث کلیمون این شد که رزق شخص مشخصه، کسی رزق کسی رو نمیتونه بخوره و تا رزق خودش رو تکمیل نکرده از دنیا نمیره، اما طریقه به دست آوردنش و مصرف کردنش مهمه. شخص میتونه از راه حلال یا از راه حرام به دست بیاره رزق خودش رو، و مصرف هم همینطور، میتونه در راه حلال مصرف بکنه یا در راه حرام بیاد با اون خدای نکرده خمر بخره. خب اینا هم مسائلی که مهمه. و اینکه شخص تلاش و کوشش بکنه خودش با زور بازی خودش با عرق جبین خودش رزقشو به دست بیاره، و منظورمون این نیست که حالا شخص بره باید بره مثلا حمالی بکنه یا از صبح تا نیمه های شب ساعت 12 شب تو مغازش باشه، یا بالاخره به هر کاری که مشغول راننده است یا هر چیزی که هست. نه، مثلا شخص چند سالی کار کرده تلاش کرده بعد برای خودش یک مغازه خریده، حالا مغازش رو اجار داده خرجش تأمینه. خب همون که میره قرارداد میبنده و بالاخره چک میگیره و میره بانک و این حرفا پولاشو وصول میکنه، همین تلاشه برای خودش، رزق روزش هم از این طریق داره تأمین میشه. این زور بازی مال زور بازی خودشه. یعنی منظور لازم نیست که میگیم که شخص از زور بازی خودش بخوره، از عرق جبین خودش بخوره، اینه که 100% باید هر روز بره بکوبه کار بکنه. نه، بعضی ممکنه که یک برنامه برای خودشان تو سنین پایین تر برنامه ریزی کردن که الان از اون خونهی که اجار داده، از اون مغازهی که اجار داده، یا یکی دو جا سرمایه گذاری که کرده از اونها داره میخوره، کار چیز انجام نمیده. خب نمیگیم این شخص روشش اشتباس، نه، چونکه نهایتاً از زور بازی خودش بوده. پس شخص از رزقش رو خودش از زور بازی خودش به دست بیاره، کاسه گدایی دست بگیره و پیش این اون بره مذمومه در شهر، و بعدش هم درست که گفتیم رزق به او میرسه، ولی با کاسه گدایی رزق به او رسیده، همون رزق میتونست کار بکنه. و بازم میگیم منظور ما کسیه که سالمه، کسی که مریض بیمار احتیاج داره میره با ضوابط و قواعدی که دیگه همش رو نمیتونیم به اونو بپردازیم، مثلا قرض میگیره. قرض گرفتن این مشکلی نیست، میره قرض میگیره، خب یک یکی از خانوادهش مریضند، قرض میگیره، بعد از چند مدت کار میکنه، پرداخت میکنه. یا مثلا قرض میگیره از دوستی، رفیقی، فامیلی، آشنایی برای کاسبی راه انداختن، بعد کاسبی راه میندازه، کار میکنه، قرضای خودش رو میده. خب اینها هیچ مشکلی نداره. پس کاسه گدایی همینطوری دست گرفتن، مذمومه، در خانه نشستن، کار نکردن، در حالی که توانایی داره و خانواده رو محتاج دیگران کردن، مذمومه. خب همه اینها باید توجه بکنیم به اون. خب پس اون فرشته چهار کلمه امر کرده میشه که بنویسه. یکی که رزقش نوشته میشه، دیگر عجلش. خب عجل یعنی مرگ. عجل شخص یکیه. در قرآن اومده فایزا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هرگاه وقت مرگ رسید دیگه تقدیم و تأخیری وجود نداره، همون موقع از دنیا میره. حتی شخص که به قتل میرسه، میگیم اجلش یکیه. خب بعضی معتزله میگن که قاتل اجل رو قطع میکنه، یعنی میگن که مثلا شخص 80 سال عمرش بوده در اصل، حالا 40 سالش بیشتر نیست، یه نفر میاد رو به قتل میرسونه. پس قاتل اومد به اون مقتول در اصل 80 سال عمر باید میکرده، ولی قاتل اومد در 40 سالگی جانشو گرفت. پس قاتل 40 سال از عمرش رو گرفته. خب بعضی از معتزله گفتن، اما خب این حرف صحیح نیست. اجل یکیه، همونطور که خوندیم در آیه قرآن فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یا ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خداوند به تأخیر نمیندازه نفسی را که هرگاه که اجلش فرا رسید. یا در قرآن میخوانیم یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. یعنی میگن که اگر چیزی دست ما بود ما در اینجا کشته نمیشدیم، یعنی در جنگ. یعنی آنها میگفتن محمد صلی الله علیه و سلم ما را آورده به جنگ، پس به خاطر همین بعضی از ما خب در جنگ کشته شدیم، دوستانمون کسی. خب اینا منافقین میگفتن. حالا اگر ما نمی اومدیم خب کشته نمی شدیم، اگر تو مدینه بودیم کشته نمی شدیم. اما خداوند متعال نفی میکنه این حرف رو، یعنی فرقی نداره اگر تو مدینه باشن همونه. اگر شما در خانه هایتان باشید بودید قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. آنهایی که قتل بر آنها نوشته شده بود به قتلگاه خودشون می اومدن. یا می خونیم در آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. یعنی کسانی که ایمان آوردید نباشید مانند کسانی که کافر شدند و گفتند به همکیشانشان که هرگاه در ابو فلارد یعنی به مسافرت می رفتند یا به اوکانو غزن یا یعنی جنگ می کردند می گفتند که چی لوکانو اندنا ما ماتو، می گفتند اگر نزد ما بودند به سفر نمی رفتند، یعنی در این صحراهای بی آب نمی رفتند، در جنگ شرکت نمی کردند، ما ماتو نمی مردند و ما قتلو و کشته نمی شدند. اگر نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. پس خداوند متعال داره میگه ای مؤمنان شما اینطور نباشید. پس اجل یکیه، موقع اون که شد، حالا به هر طریقی که شخص از دنیا بره، با قتل باشه، با شهادت باشه در راه خداوند، در فراش باشه و یا حوادث دیگر، ولی وقت اون یکیه. حالا اون کسی که قاتله، خب بعضی از معتزله که گفته بودن قاتل اومده اون اجر رو قطع کرده، پس حقش رو ضایع کرده، چون که حقش بوده اون شخص بیشتر عمر بکنه، اونایی که اعتقاد داشتن به دوتا اجل. اما اهل سنت و جماعت میگن که نه، قاتل که مجازات میشه برای این نیست که شما دارین میگید، بلکه به خاطر این که نافرمانی خداوند کرده داره مجازات میشه. قاتل مجازات که میشه به خاطر این که نافرمانی خداوند کرده، خداوند خون شخص بیگناه ریختن رو حرام قرار داده. و تأکید هم زیاد برون کرده، پس توجهی به کلام خدا نکرده و نافرمانی امر خداوند کرده. خداوند حرام گردانیده شخص بیگناه کشتن رو و مجازات سنگینی برون تعیین کرده، خب شخص اومده نافرمانی کرده، پس به خاطر همینه که مجازات میشه، نه اونطوری که بعض از معتزله برداشت کرده اند. خب بعد از اون همونطوری که گفتیم اون فرشته امر کرده میشه چهار کلمه بنویسه، یکی رزقش رو بنویسه و دیگر اجلش رو و دیگر عملش رو و شقاوتمندی یا سعادتمندیش. خب عملش رو بنویسه، خب یعنی در همونجا هم باز مشخص میشه که این شخص مثلا 60 سال که عمر میکنه چه کارهایی انجام میده کلن. خب حالا آیا و همینطور که شقاوتمندی یا سعادتمندیش که حالا در ادامه هم خواهیم خون انشاءالله، خب این که چه کارهایی انجام میده نوشته میشه، خب آیا شخص پس مجبور میشه وقتی که همه چیز نوشته میشه، مثلا من فردا چه کاری انجام میدم، حالا کار خوب باشه یا بد باشه، پس فرداش، یه سال دیگه، تا آخرام نوشته شده، همه اول مشخصه، خب پس من آیا من مجبورم؟ میگیم نه، شخص مجبور نیست، اختیار دست خودشه در تعیین سرنوشتش. ولی اینکه نوشته میشه چیه؟ اینه که خداوند متعال با علم خودش از آینده همش خبر داره. علم معلومات رو فقط ظاهر میکنه برامون، نه اینکه مؤثر باشه، نه اینکه مؤثر باشه. یعنی همونطوری گفتیم اینه که خداوند متعال خب از همه چیز در آینده خبر داره. خب حالا میدونه که فلانی 60-70 سال که اون میکنه چه کارای انجام میده. خب زودتر میدونه. آیا زودتر خداوند میدونه اینه که اون شخص مجبوره؟ نه. مثلا خب یک فیلم سینمایی ساخته شده، یک فیلم سینمایی ساخته شده، خب یعنی برای تقریب به ذهن دارم میگم. خب این فیلم سینمایی که ساخته شده یک سال بعدش مثلا خب ما نگاه میکنیم، خب از اول تا آخر نگاه کردیم، بعد بار دوم هم مثلا نگاه میکنیم، خب همون صحنه هاست دیگه. و نتیجهش هم همونه، یعنی پایان فیلم نتیجهش چی میشه همونه، تغییری نمیخوره. خب موقعی که فیلم می ساختند آیا آنها مجبور بودند؟ کسی آنها را مجبور کرده؟ نه، کسی آنها را مجبور نکرده بوده. خب اما حالا ما یه بار دو بار سه بار نگاه بکنیم نتیجهش یکیه، نتیجهش یکیه. خب حالا بار دوم سوم که نگاه میکنیم آیا میگیم که با دیدن این فیلم اینها مجبورن؟ یعنی چون که همون نتیجه همون میشه که مثلا قاتلین دستگیر میشن مثلا، نتیجه همون میشه، تغییری نمیخوره. خب آیا اینها مجبورن به همین سمت سو برند؟ ظاهر که مجبورن، ولی ابتدای کار اونها مجبور نبودند. خب یک مثال برای تقریب ذهنه، درسته برای گذشته مثال زدیم. یک مثال دیگر باز برای تقریب ذهن اما به آینده، با اون علم قاصر ما انسان ها، اما علم خداوند که مطلقه. مثلا یک معلمی رو در نظر بگیریم که 30 تا شاگرد داره. خب 5-6 ماهی که گذشت یک شناختی حالا پیدا میکنه از دانش آموزانش. خب میبینه که فلان دانش آموز زید مثلا همیشه نمراتش مثلا 1, 2, 3, 4, 5 تو همین حدود است. امر هم همینطور. خب اما یه نفر دیگر بکر نمراتش همیشه 19-20. خب میگه زید و عمر اینا مردود میشن. بکر قبول میشه. خب میگذره، خرداد میشه، امتحان نهایی پایان سال میدن. بعد کارنامه ها، خب تو کارنامه ها میبینیم که زید مردود شده، عمر مردود شده، بکر قبول شده. آیا زید و عمر میتونن اعتراض بگیرن، یقه معلمشون رو بگیرن، بگیرن که تو ما رو مجبور کردی، تو دو سه ماه پیش گفتی که شما مردود میشید، شما ما رو مجبور کردید؟ آیا عاقلی پیدا میشه که حق بده به این دوتا شاگرد؟ نه، میگیم اون معلمه با اون شناختی که داشته از شاگردان گفته که این و این مردود میشن، اما این قبول میشه. و بعد همینطور شده. یعنی اون معلمه هیچ نقشی نداشته در حرکات و سکنات دانش آموزان. خب این با علم قاصر ما انسان ها خب مثال زدیم که واضح تر بشه. خب خداوند متعال علم مطلق داره، از آینده همه من خبر داره، از همه چیز اطلاع داره، علمش مطلقه تا ابدالآباد، میفهمه چه اتفاقاتی میفته. خب حالا آیا که این که خداوند متعال همه اینها رو میفهمه تأثیری داره در اختیار من که من چه راهی را انتخاب بکنم؟ نه، یعنی راه حق و ناحق تأثیری نداره، چون در قرآن زیاد میخونیم که انسان اختیار داره راه راست انتخاب بکنه یا راه چپ انتخاب بکنه، و ثواب و عقاب هم به خاطر همینه که شخص اختیار داره در ثواب و عقاب، در پاداش و عقوبت. ولی بعضی چیزها خب انسان مجبوره، مثلا لرزش دست انسان، خب اینا دست خود انسان نیست، جریان خونی که در بدن جاریه، ضربان قلب و چیزهایی که دیگه دست خود انسان نیست، کجا بارون بیاد، کجا برف بیاد، کجا هوا خوب باشه، آیا زلزله فلانجا بیاد نیاد، چیزهایی هست که دیگه ربطی به ما نداره. در است آن چیزی که ما اختیار داریم، حق انتخاب داریم، اونیه که به ثواب و عقاب ربط داره، به ورود شخص به بهش یا ورودش به جهنم ربط داره، که شخص میاد کدوم مسیر رو انتخاب میکنه. این خداوند به او اختیار داده در اینجا، و امتحان هم همینه، امتحان هم همینه. حتی تو مدرسه امتحان که شخص که از دانش آموزان گرفته میشه اینه که اونا اختیار دارن بخونن یا نخونن. آیا میشه که اختیار ازشون سلب بکنی بعد امتحان ازشون بگیریم؟ اصلا حرف عاقلانه نیست. پس خداوند متعال که همه چیز با نظم آفریده، مدبر کونه، آیا مجبور میکنه یک عده رو همینطوری وارد جهنم میکنه و یک عده رو همینطوری وارد بهش میکنه بدون اینکه اختیار به اونها داده بشه؟ چون که بودن کسانی به عنوان جبریه که شناخته شدن جبریه، خب همینو میگفتن که انسان مجبوره. خب بعضی از نصوص را گرفتن، مثل همین که اون فرشته همون روز اول می نویسه که چه کاری انجام میده، شقاوتمندی و سعادتمندی شد، همشه می نویسه، پس شخص مجبوره. پس میگه زنا میکنم، خب مجبورم که خداوند برام نوشته، من نمیتونم که این کار انجام ندم. میگم نه، این که نوشته شده اینه که علم خداوند صفت، این صفت کاشفه داره، یعنی کشف میکنه و ظاهر میکنه معلومات رو برای ما، نه اینکه مؤثر باشه. علم خداوند مؤثر باشه، نه، تأثیر در چیزی نمیذاره. حتی خودمونم تصور بکنیم، اگر تصور بکنیم که خداوند متعال به یکی از ماها علم غیب نمایان بکنه، مال مثلا یک سال یا یک عمر فلان شخصی، مثلا زید 50 سال عمر میکنه، بعد که این 50 سال چه کارهایی انجام میده، خب این علم غیب رو ظاهر بکنه برای یکی از ماها، یکی از بندگان خودش. خب حالا شخص میدونه که اون شخص در طول 50 سال چه کاری انجام میده، بعد اون شخص عمرش هم میگذرونه، 50 سال تمام میکنه، آیا میتونه بگه که نه اون فلانی که فهمیده من فلان کار انجام میدم، پس مجبور، اون مجبورم کرده؟ نه، همونطوری که مثال دادیم به معلم و شاگردان، اون معلمی که گفت این فلانی مردود میشه، هیچ مجبورش که نکرد که نه بیاد مثلا دست تو گلش بذاره، به اون بچه بگه که نمیذارم تصلا چیزی بنویسی تو امتحان، نه، آزادش گذاشته بود، خودش راهش رو انتخاب کرد، اون بچه که مردود شد. فقط معلم با اون اطلاعات قبلی که ازش داشت و تجربه ای که ازش داشت گفت که مردود میشه. پس در کل در اموری که ثواب عقاب درونه، شخص اختیار داره، مجبور نیست. اما بعضی چیزها هست که دست خود انسان نیست، ولی ربطی به ثواب عقاب نداره، مثل گفتیم لرزش دست، مثل جریان خون در بدن و چیزهای امورهای دیگری که حالا وجود داره. چون که ربطی به ثواب عقاب نداره، خب اونا هستش که انسان مجبوره، یعنی دخالت انسان دخالت نداره. خداوند متعال به وسیله فرشتگان خودش که موکل کرده این کارها رو انجام میدن. و اما چیزایی که ربط داره به این که انسان سرنوشت خودش انتخاب بکنه که بهش بره یا جهنم بره و از لذتهای بهش استفاده بکنه یا عذاب ببینه تو جهنم، یعنی راه خودش انتخاب بکنه، راه حق و باطل، این اختیار داره انسان. و دیگه وارد جزئیات نمیشیم که خب اهل سنت جماعت با معتزله دیگه چی اختلافاتی دارن در مورد افعال بندگان، حالا یه وقت دیگه در جای دیگری که انشاءالله مناسب باشه بیان میکنیم، دیگه طولانی نشه بخوایم کوچکترین مطالب رو همش بخوایم بگیم در یه جا، خیلی طولانی میشه. و در اصل اینها مسائل عقیده است که در کتب عقیده انشاءالله یه وقتایی که تدریس کردیم خب بیشتر بحث رو باز میکنیم و توضیح میدیم. خب پس فرشته 4 چیز می نویسه: رزقش، عجلش، عملش و شقاوتمندی یا سعادتمندیش، و شقی یون او سعیدون، شقاوتمندی یا سعادتمندی. خب حالا در ادامه می خونیم متن حدیث رو و بعد توضیح میدیم که رب داره به همین شقاوتمندی یا سعادتمندی. میگه فوالله الذی لا اله غیره، پس قسم به خداوندی که نیست معبودی به حق جز ذات مقدس او. ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. همانا یکی از شما عمل میکنه به عمل اهل بهشت تا اینکه نمی باشد بین او و بین آن، یعنی بهشت، تا اینکه نمی باشد بین او و بین بهشت مگر یک ذره. خب در اصل ذره از سر انگشتان تا آرنج یک ذره گفته میشه، حدود نیم متری تقریبا میشه. خب این مثاله، یعنی فاصله چیزی کم باقی میمونه بین او و بین بهشت. فیسبق علیه الکتاب، پس کتاب بر او سبقت میگیره. فیعملو، پس عمل میکنه به عمل اهل جهنم. فیدخلها، و داخل جهنم میشه. خب عکسش هم، و این احدکم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. و همان یکی از شما انجام میده عملی کاری که کار اهل جهنمه، تا اینکه نمی باشد بین او و بین جهنم مگر یک ذره، یعنی بین او و بین جهنم هیچ فاصله دیگه نمیمونه، خیلی کم. پس سبقت میگیره بر او کتاب، پس عمل میکنه به عمل اهل بهش و داخل اون میشه، داخل بهش میشه. رواه البخاری و مسلمون. مطلب اول که گفتیم شقاوتمندی یا سعادتمندیش رو هم مینویسن، که همون ربط هم داره به عملش. در مورد عمل شخص توضیح دادیم که چگونه است. شقاوتمندی یا سعادتمندیش هم می نویسن همون توضیحات که در عمل شخص که می نویسن دادیم، این هم همینطوره. یعنی اینکه خداوند متعال آگاهه از آینده همه و میفهمه که شخص تا پایان کار چه کاری انجام میده و بهشتیه یا جهنمی، همش میدونه خداوند متعال. نه اینکه علم خداوند مؤثر باشه، نه، علم مؤثر نیست، تأثیر نداره. علم فقط صفتش انکشاف، کشف میکنه، ظاهر میکنه معلومات رو. خب حالا که شقاوتمندی یا سعادتمندی شخص خب باز مشخصه، البته گفتیم همونطوری که گفتیم خداوند متعال اختیار داده به شخص با اون توضیحی که در عمل دادیم. خب حالا این سال پیش میاد، وقتی که خداوند متعال آگاهی که شخص چه کاری انجام میده و سعادتمند یا شقاوتمند، خب پس همین، پس چه لازمه که ما رو به دنیا آورده، خب یک سری وارد بهش بکنه و یک سری وارد جهنم، از اونجایی که خداوند متعال میدونسته فلانی وقتی اگر به دنیا می آوردن فلان کار انجام میداد وارد بهش میشد، و فلانی هم به دنیا می آوردمش اون فلان کار انجام میداد وارد جهنم میشد. خب پس یه سری وارد بهش بکنی، یه سری وارد جهنم از این لحاظ. اما باز خداوند متعال این کار هم نکرده. چرا؟ چون که روز قیامت باز با علم شخص به خاطر اینکه نجات پیدا بکنه، خب عذرهای مختلفی رو میاره، از خودش دفاع میکنه. خب شخص اونجا از خودش دفاع میکنه، میگه چرا من رو وارد جهنم کردی؟ خب خداوند میگه که من میدونستم که تو فلان کار انجام میدی، کار بد، وارد جهنم میشدی، اگر میآوردم این کار رو انجام میدادی. خب اون شخص اعتراض میگیره دیگه، میگه که خب شما من رو که نیاوردید، من قبول ندارم، منو نیاوردید که اون کارا رو که شما میگید من انجام بدم وارد جهنم بشم. اگر من میومدم وارد دنیا میشدم، این کارا رو انجام نمیدادم، میرفتم کارهای خوب انجام میدادم، پس من رو امتحان که نکردید. اعتراض میگیره و حق اعتراض هم داره. پس از اینجاست که خداوند متعال درسته از آینده همه ماها اطلاع داره، چه کارهایی انجام میدیم، حتی سعادتمندی و شقاوتمندی ما همش اطلاع داره خداوند متعال. هیچ چیز بر خداوند که پوشیده نیست، ولی تا اینکه عذری دیگه باقی نمانه روز قیامت، خب حالا وارد این زندگی میکنه ما رو که دیگه فردای قیامت کسی اعتراض نگیره که منو نیاوردی وارد دنیا که اگر میآوردی من فلان کار انجام میدادم، کار خوب انجام میدادم. چون که همونطور که در قرآن میخونیم، حتی همون جهنمی هم که حکم کرده میشه با اون عملی که انجام داده جهنمی بشه، اعتراض میگیره، میگه من این کارا رو انجام ندادم. فرشتگان میان نامه عمل شخص رو میارن، فلان روز این کار انجام دادی، نامه عملش که فرشتگان می نویسن. خب ما مسلمانان اعتقاد داریم که دو تا فرشته روی دوش ما هستن و یکی اعمال خوب یکی اعمال بد ما رو می نویسن. در نصوص شریعت اسلام اومده. خب این نامه عملش که روز قیامت میارن همش اعمال بده و حکم کرده میشه به جهنمی بودنش، میگه که نه من قبول ندارم، میگه که اینا همینطور علکی بر علیه من نوشتن، من این کارا رو انجام ندادم. خب گفته میشه که فرشتگان نوشتن، شاهدن، میگه نه من کسی رو قبول ندارم شاهد و گواه. خب میگن به چی کسی قبول داری پس؟ میگه فقط من بخواد به خودم قبول دارم، دیگه کسی قبول ندارم. اینا همشون توطئه بوده، برای هم نوشتن این کارا رو انجام ندادم. یعنی متوسل میشه به دروغ. چرا؟ چون که عذاب سختی در جلوی خودش میبینه، عذاب جهنم. پس در قرآن میخونیم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. خب حالا امروز بر دهانشان مهر میزنیم. اون شخص که میگه که من به هیچ کس قبول ندارم، اینا همشون توطئه بوده بر علیه من، دروغ دادن بر من، من فقط خودم قبول دارم، حالا دهانش مهر کرده میشه. خب همه اینها مخلوقین خداوندن، دهانش رو مهر میزنن، یعنی اینکه دیگه نمیتونه صحبت بکنه. و تکلمون ایدیهم، در سوره یاسین میخونیم دیگه، حالا دستانشون سخن میگن با ما. و تشهد ارجلهم، باها هم همینچین گواه میدن به مکان یکسبون، با آنچه که انجام میدادن تو دنیا. وقتی که مهر زدن به دهانشان بسته شد، دیگه نتونست حرف بزنه، حالا پاها دستها میگن که ما فلان کار رو بد انجام دادیم، پاها همینطور. بعد وقتی که دستان و پاها اعضاش، یعنی اعضای بدن خودش بر علیه خودش گواهی دادن و گواهی دادن که فلان کار بد در اون روز فلان روز انجام دادن، حالا اعتراف که از دست و پاهای خودش گرفتن، دهانش باز کرده میشه، حالا میتونه صحبت بکنه. چی میگه؟ روی میکنه به اعضای بدنش، میگه بعدن لکن و سحقن، فعن کن کنت اناضلو. میگه هلاکت باد بر شما، دور بشید از من، هلاک بشید. به دست پاهاش میگه، میگه فعن کن کنت اناضلو، من دفاع میکردم از شما، شما نسوزید تو جهنم. این دروغ هایی که میدادم به خاطر شما بوده که شما نسوزید تو جهنم. خب در صحیح مسلمه. پس چون که شخص در اینجا همونطوری که دیدیم حتی به دروغ هم متوسل میشه که خودش نجات بده از ته جهنم، اگر خداوند متعال به این بنده نیاورده بود تو دنیا و همینطوری، چون خداوند میدونه که این اگر وارد دنیا میشد فلان کار بد انجام میداد، پس مستقیم اونو وارد جهنم بکنه، خب 100% روز قیامت اعتراض میگیره. وقتی که اینجا به دروغ متوسل شد، اونجا که داره راست میگه، حق با خودش راست داره میگه دیگه، میگه که ای خدا من رو وارد دنیا نکردی که امتحان بشم، من این کار رو انجام نمیدادم. خب اینی که راست داره میگه، منظورم اینه که راست داره میگه که خداوند متعال او رو وارد دنیا نکرده که. اما این که خداوند میدونسته که اون که حرفش جداست. پس به خاطر اینکه بهانه دیگه نباشه، خداوند متعال اگرچه میدونه از آینده همه خبر داره که سعادتمند کیه، سخاوتمند کیه، ولی با وجود این شخص رو وارد دنیا میکنه که امتحان بشه و دیگه روز قیامت عذری باقی نمونه. خب بعد دیگه فرمود که یک شخص در طول عمر کارهای خوب انجام میده تا اینکه دیگه بین او و بین بهش چیزی باقی نمونه، یعنی یک ذره بیشتر باقی نمونه. منظور مثاله، نه اینکه فقط یک ذره حالا همین نیم متر باشه، نه، منظور اینه که یک مقدار کمی باقی میمونه که وارد بهش بشه، اما در پایان عمر، لحظات آخر عمر، کاری انجام میده که مستحق جهنم میشه. عکسش هم همینطور، در طول عمر کارهای بد انجام میده ولی نزدیکایی که از دنیا بره کار خوب انجام میده و وارد بهش میشه. خب در روایات داریم یک شخصی در جهاد با مشرکین، خب در صف مسلمانان بود، بر علیه مشرکین مثل شیر میتاخت و چندین نفر از مشرکین رو هم از پای در آورد. خب مردم از کار شگفت زده شدن، تحسینش کردن، خبرش به رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که او در جهنمه. خب همه تعجب کردن، چطور جهاد داره میکنه، مشرکین رو از پا در میاره یکی پس از دیگری، در جهنمه. خب بعد وقتی که نگاه کردن دیدن که جراحتی برداشت که دیگه نتونست صبر بکنه، صبر نکرد، خنجری در شکم خودش فرو برد و خودکشی کرد. حالا خودکشی از گناهان کبیر است، یعنی شخص کافر نمیشه با خودکشی، کافر نمیشه، ولی از گناهان کبیر است. شخص مسلمانه، گناه کبیر انجام داده، یعنی عقوبتش خیلی سخته. یا عکسش، شخصی بود به نام اسیرم. اسیرم از قبیله بنی عبدالاشهل بود که اهل مدینه هستن. خب اسیرم یعنی در آن زمان از اسلام خوشش نمی اومد، مسلمان نشده بود. خب زمانی که مسلمانان رفتن به غزوه احد، خب مدینه دیگه خالی موند، اهل مدینه رفته بودن همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم به غزوه احد. خب حالا کسانی که در مدینه هستن، زنان و بچگان و پیران و کسانی که دیگه نمیتونستن به جهاد برن، و سرم که جوانه اما مسلمان نیست، بیرون رفته بود، خبر نداشت از این ماجرا. خب بعد وقتی وارد مدینه شد، دید مدینه خلوته. سال گرفت، گفتن که مردم همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتن به جنگ با اهل مکه. خب ایشون وسایل جنگیشو برداشت و رفت. رفت شهادتین رو داد، مسلمان شد و با مشرکین درگیر شد، بعد شهید شد. خب زمانی که مجروح شد چه گفت؟ گفت اموالم را به محمد صلی الله علیه وسلم بسپارید که در هر جای خاص مصرف بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در شأن اسیرم رضی الله عنه فرمود که او از اهل بهشته، عمل اندکی انجام داده ولی پاداش بسیار دریافت کرده. و ابو هریره رضی الله عنه هم می گفت که کیه که نمازی نخونده ولی وارد بهش میشه؟ مردم گفتن که او کیه ای ابو هریره، کیه که نه نماز خونده نه کاری انجام داده وارد بهش میشه؟ ابو هریره رضی الله عنه گفت که او اسیرم ابن عبدالاشهل رضی الله عنه، یعنی مسلمان شد، جهاد کرد، شهید شد. پس همونطور که در حدیث الان خوندیم، آخر کار خیلی مهمه و قاعده هم در اعمال اینه که انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال به خاتمه، به پایان بستگی داره، اون مهمه، پایان کار. خب و رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار دعا میکرد، میگفت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای چرخ دهنده قلب ها، قلبم را بر دین خودت ثابت قدم بدار. پس انسان به کارش اولا که کارهای خوب انجام میده، نماز میخونه یا عبادت میکنه، غره نشه و دیگران را در مقابل اعمالش حقیر نشماره، تکبر نکنه. و کسانی که در معصیت فرو رفتند، حکم شقاوتمندی نده. هرچند هم سالیان سال در منجلاب معصیت افتاده باشند، آنها را تحقیر نکنه، حکم نده که اینها دیگه شقاوتمندن. نه، ممکنه که ورق بر بگرده، طرف پشیمان بشه، از کار خودش توبه بکنه و فرجام کار عوض بشه. خب نصوص زیاده، نمیخوام که داستانهای تعریف کنم زیادتر، یعنی وقت ما خیلی زیاد شد، 50 خورده دقیقه گذشته. و بعدم یک چیزی که مهمه، خب شخص در حدیث که اومد، شخص مثلا کارهای خوب انجام میده تا اینکه آخرای عمرش ورق بر میگرده، کار بد انجام میده و وارد جهنم میشه. خب چطوریه؟ یعنی در یک حدیثی اومده، در ادامه اومده که فیما یبدو لناس اومده، یعنی اومده ان الرجل لا یعمل عمل اهل الجنه فیما یبدو لناس، یعنی شخص عمل اهل بهشت انجام میده در آن چیزی که نزد مردم ظاهره، ما میبینیم به ظاهر که کاراش خوبه، نماز میخونه، همراه مسلمانانه. حالا چنین شخصی در ظاهر ما میبینیم که کاراش خوبه، ولی آخرای عمرش خب کارش بد میشه، وارد جهنم میشه. خب پس آن چیزی که نزد ما ظاهره، یعنی اون شخص احتمال زیاد نیتش خراب بوده یا کارش منافقانه بوده، در ظاهر نزد مردم خودش خوب نشون میداده، ولی وقتی که خلوت میکرده نه نمازی، نه خدایی قبول داشته. پس این حدیث رو روایت دیگر ظاهر میکنن معناش که فی ما یبدو للناس، چون که شخص شاید بگه چطوره که شخص مثلا 50 سال کار خوب انجام بده، بعد آخر عمر نیم ساعت، یک ساعت، یک روز بعد کار بد انجام بده، وارد بهش بشه، این همه عبادت پس چی شد؟ میگه این یک اون نیتش ممکنه بد بوده، چون که این اعمال فی ما یبدو للناس، مردم ظاهر میبینن که کاراش خوبه، اما خداوند از درونش مطلعه. پس نیات خیلی مهمه، درون خیلی مهمه، که زمانی که ما خلوت میکنیم با خداوند معاملمون چطوریه. آیا شخص فقط جلوی مردم خودشو خوب نشون میده که مردم معامله خوبی با او بکنن، اعتماد به او بکنن، وجهی پیدا بکنه، اما وقتی که خلوت میکنه نه نمازی، نه روزه‌ای، نه عبادتی، یعنی خبث درونی داره شخص، پس اینا سبب میشه. و الا کسی که خالصانه 40-50 سال عبادت بپردازه، به از روی اخلاص اون و دعاهایی که میکنه خالصانه از قلبش، در طول این 40-50 سال خالصانه از قلبش دعا میکنه که یا الله مرا ختم به خیر بکن، عاقبتم به خیر باشه، اون شخص خداوند تعالی را کمکش میکنه. اما این شخص که در حدیث اومده، اون همونطور گفتیم فی ما یبدو للناس، در روایت دیگر اومده معناش رو ظاهر میکنه، مشخص میکنه. خب این حدیث رو امام بخاری و امام مسلم روایت کردن. الله سبحانه و تعالی اعلم.